الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفجر. یه روایتی در ذیل این آیه شریفه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید ذکر شده، که آیه 41 سوره نساء میشه. میفرماید که در تفسیر عیاشی از امیرالمومنین علیه السلام فی حدیث یصف، صفحه 76، فی حدیث یصف فی حول یوم القیامه، در یه روایتی که از امیر صلوات الله علیه احوال قیامت رو توصیف میکنه، قال یجتمعون فی موتن یستنطق فیه جمیع الخلق فلا یتکلم احد الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. مردم در یک موتنی جمع میشن که همه اونجا استنطاق میشن، ولی احدی اجازه سخن گفتن نداره جز اون کسی که خدای تعالی بهش اجازه بده. فیقام الرسول فیسأل، رسولان رو بلند میکنن، از اونا سوال میکنن. فذلک قوله لمحمد صلی الله علیه و آله فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. یه روزی هست که برای هر امتی یه شهیدی میاریم، یعنی یه کسی که شاهد بر اعمال امت بوده. شاهد بوده نه اونجوری که ما شاهدیم به اعمال هم دیگه، شاهد باطنی، یعنی از درون و بیرون اعمالشون باخبر بوده، و تو را بر این امت شهید میاریم. فهو شهید و علی الشهدا و شهدا هم رسول و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و شما را رسول ما به این پیامبران شهید میاریم. یعنی انبیا شاهدان اقوام خودشون هستن، رسول خدا شاهد بر انبیاست. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام هست که در ذیل آیه بعد که یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا، کفار و کسانی که گردن کشی کردن از دستورات رسول اونجا آرزو میکنن که ای کاش با خاک یکی بشه. اون اوزار وقتی مشاهده میکنن ولا یکتمون الله حدیثا، اما چیزی رو از خدا نمیتونن پنهان کنن. فرمود قال امیرالمومنین علیه السلام فی خطبته یصف حول یوم القیامه، حضرت امیر در مورد احوال قیامت فرمود که ختم علی الافواه فلا تکلم، به دهانها مهر زده میشه، احدی سخن نمیگه. اونجا اختیار دیگه در کار نیست، اصلا زبانی در کار نیست، اعضا جواره به این معنی که اینجا هست در کار نیست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا سلطنت از آن خداست. لذا اگه کسی هم بخواد سخنی بگه، حرفی بزنه، اونجا اذن باید بگه. تا اینجا هم اینطوریه، تا اینجا معلوم نیست. بعد فرمود که و تکلمت الایدی و شهدت الارجل. چون اینجوری میشه؟ صدای قلب من نمیده. عرض شد که دست ها سخن میگن، پاها حرف میزنند و نطقت الجلود. یه لطیفه هست تو آیه قرآن که دست و پا و پوست شهادت میدن، بعد اینا خطاب به پوست، قالو لجلوده، به پوستاشون میگن که لما شهدتم علینا. خب اینجا دست و پا و تمام اعضا جواره شهادت میدن، اما اینا به پوست خطاب میکنن. قالو لجلوده، نمیگه قالو لجلوده و ارجله و ایدیه. حضرت علامه میفرماید چون پوست باز مثلا چشم و دست و به حیات نزدیکتره، بالاخره اینا یه حرکتی دارن، اما این پوست از حیات خیلی دوره، لذا اینا به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، چطوری شما بر علی ما شهادت دادین؟ قالو انتقن الله الذی انتقى کل شی، میگن اون خدایی که همه چیزو به نطق برمیاره ما رو به زبان آورد. و نطقت الجلود به ما عملو، همه سخن میگن، ولا یکتمون الله حدیثا. البته سرش اینه که قیامت روز ظهوره، یعنی هیچ چیزی تو پرده نیست. وقتی چیزی تو پرده نبود دیگه مخفی نیستش که، اصلا جایی برای پنهان کردن نیست که بخواد چیزی رو پنهان کنه. الان من هر چی دارم در سریره منه، شما که از سریره من خبر ندارید، منم از سرایر شما، از باطن شما خبر ندارم. الان اگه یه نیتی از ذهن شما بگذره، این نیت مخفیه، اما الان اگه شما دستتون رو تکون بدید این مخفیه، چون بین شما و من و دست شما که اجابی نیست که، حرکت دست شما بر من آشکاره، ولی اون چیزی که در خاطر شما میذاری که بر من آشکار نیست، پنهانه. اونجا پنهان در کار نیست، اونجا روزی ظهور و بروزه، همه چیز آشکاره. لذا عرض شد که لا یکتمون الله حدیثا و هذا الاسلوب من الكلام و هو تمن المرء ان یسوی به الارض. این اسلوب از کلام که میگه دوست داره با خاک یکسان بشه این شخص، این انما یلقی فی مورد یبلغ الذل نهایت مبلغ او الخجل غایته. این در جایی که این به نهایت آدم اگه مثلا یک کمی خجالت بکشه، گایدین یه جایی مثلا آدم خیلی خجالت میکشه میگه دوست داشتم با خاک یکی بشم، دوست داشتم برم تو زمین، نزدیک بود فرو برم تو زمین. اینم این هم تعبیر ماست، میگه دوست دارم فرو برن تو زمین. این تعبیر در جایی است که نهایت ذلت و خجالت رو کسی داره. و از کان القول فی کل مختال فخور. و چون بحث در مورد کسانی که اهل خویلا و فخر هستن، چون عبارت قبلی بحث بخل و عرض شود که الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، سخن از بخله، میفرماید چون صحبت راجع به این هاست، فهازا یک شفا ان ذلت هم قایت از ذله، از نهایت ذلت اینا کشف میکنه این تعبیری که تو آیه هست. حیث و یشاهدون شهادت الرسول و قد اقیمو، چون اولا اینو که رسول خدا داره شهادت میده، بعدم در یه مقامی هستن که دست و پا و اعضا و جوارشون داره شهادت میده، اصل عملم حاضره، هیچ چیز در پرده نیست، لذا چیزی رو نمیتونن کتمان کنن. ازلا حائل یهول بین الله و اعماله، چون بین اینا و بین الله، بین اعمال اینا و بین الله پرده ای نیست. ولا قوت یقدرون بها الا ان یسترو اعمالهم وراء ذلك الحائل، قدرتی ندارن که پنهان میکنن، نه حجابی هست نه قوه ای دارن. ان برزول الله جمیعا، همه بارزن، همین الان هم همه بارزن، حجاب مال خودشونه، داستان کپکه، میگن کپ سرش رو زیر برف میکنه فکر میکنه دیگران نمیبیننش. از خدا که چیزی پنهان نیست، از اولیاء خدا هم چیزی پنهان نیست، هر چی که هست ظاهره برای ما پنهانه، یعنی اینجا فعلا این پرده افتاده پنهان نیست، اما همینجا اگه کسی بره پشت پرده رو تماشا کنه همه چیز آشکاره، یعنی اونا میبینن. این تعابیری که میکنن میگن اعمال و حضرت صاحب الامر ارائه میشه، اینا همین تعابیره که حضرت شاهد بر اعماله. اعوذ بالله من شرور انفسنا. ازلا حائل یهول بین الله و اعمالهم برزول الله جمیعا، همه بارزن، یعنی در محضر الهی هستن، الان هم بارزن، منتها الان نمیبینن، حجاب از این بره. ان القوت لله جمیعا، قدرتی در کار نیست که اونجا همه قدرت هایی که در این دنیا به صورت آریت به اشخاص داده شده بود گرفته میشه، نطق داده شده بود اونجا گرفته میشه، لذا کسی نمیتونه کلام به زبان بیاره، زبانی در کار نیست، کامی در کار نیست، اصلا اونجا یه جور دیگه است، این هست با یه بدن دیگه، با یه شرایط دیگه، با یه وضعیت دیگه، نه اختیاری در کار هست، نه تکلمی در کار هست. و این ایزن ینتبه و علی روایه، اینجا به روایت انطباق پیدا میکنه، که این یه نکته بود که هر شب راجع به قیامت بود. قبلا عرض کردم این مباحث سوره نساء تقریبا بحث‌های موردیه. همه کتاب رو اینجوری آدم بخونه زود تمام شد. بس خیلی جالب راجع به التفات داره، صفحه 99، یکی تو ادبیات کار میکرد، صفحه 99 راجع به التفات یه بحث خیلی جالب داره. التفاتی که از صنایع ادبی که حالا از عرض شد که بحث ما خارج بگیم. مطلب بعدی راجع به این آیه شریف است که تفسیر یکی از بخش‌های سوره حمد. شما هر روز در سوره حمد از خدای تعالی درخواست صراط مستقیم میکنید دیگه، شما چی میگید؟ میفرمایید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن، راه اون کسانی که بهشون انعام کردی. اون وقت اینجا در سوره نساء الذین انعمت علیهم شرح داده میشه. الذین انعمت علیهم کیان؟ فاولائک. میفرماید که اولا قبلش یه بحثی رو اینجا طرح میکنه، بحث آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بحث اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خداست. برای اینکه این بحث روشن بشه، عرض شد که قبلا هم ما تو این زمینه بحث کردیم، حضرت علامه یه جمله‌ای دارن در ذیل عرض شد که این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در زیر آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میفرمایند که شما از روزی چند تا راه بلدی؟ هر کسی یه راهی برای درآوردن روزی خودش بلده دیگه. یه کسی کاسبه، یکی معلمه، یکی اداریه، هر کی خلاصه یه کاری میکنه روزیشو در میاره. ایشون میفرماید که اون راههایی که ما برای روزی بلدیم در مقابل راههایی که واقعا برای کسب روزی هست، یک در مقابل چنده؟ هزاران هزار راه هست که از اونها میشه روزی درآورد دیگه. ایشون میفهمد مسئله حال ما مثل یه آدمی است که در یه بیابانی، بیابان تاریک، با یه شمع میخواد راه خودش رو روشن کنه. خب شما الان میخواین از این بیابان وسیع تاریک خارج بشین یا از یه نقطه به نقطه دیگه برید، یه شمع هم دستتونه. این شمع چقدر مسافت رو روشن میکنه؟ نهایت مسافت که روشن میکنه تا جلوی پای شما یکی دو متری شماست. میفهمد این اون راه روزیه که شما بلدی. اما خداوند تمام راه های این بیابان رو میشناسه، لذا اون اگه بخواد شما رو راهنم، اون چراغش خورشیده، وقتی روشن میکنه کل بیابان روشن میشه. اون تمام راه های روزی رو بلده. اولا تمام راه ها رو بلده، در ثانی اون جاده هایی که باید بیاد کنار هم، اسبابی که باید کنار هم دیگه قرار بگیره، این اسبابم او تنظیم میکنه. لذا اون گاهی وقتا به شما یه روزی میده که شما اصلا تصورش هم نمی‌کردیم. میشه من حیث و لایحتسه، تعجب میکنه انسان، میگه عجب. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. ما یه موقع بچه تر از حالا که بودیم، چهارم دبیرستان بودیم، یه هیئتی داشتیم، خیلی دلمون میخواست که مثلا برای امام حسین گریه کنیم. بعدم یه موقعی مثلا خودمون از قبل آماده میکردیم و موظبت میکردیم، میرفتیم میشه هر چی زور میزدیم گریه‌مون نمیاد. حالا گریه و خنده دست خود انسان نیست، هو الذی اضحک و ابکی. گریه هم گریه حقیقی و عالمانه موثره، نه گریه الکی و دال. یه شب کلاس کنکور رفته بودیم، داشتیم میمدیم 9 شب، از صبح خسته و کوفته رفته بودیم مدرسه و 9 شب داشتیم میمدیم، نمیدونستیم اصلا هیئت کجا هست. همینطوری داشتیم میرفتیم سمت خونه، بودیم تابلو هیئت ما رو زدن، هیئت سیاری بود. گفتیم عجب، رفتیم تو هیئت، آخرش هم بود، اون لحظه بود که دیگه می‌خواستن دعا کنن. تا نشستیم یک گریه خیلی عجیب به ما عرض شد که عارض شد. بعد یه استادی داشتیم، ایشون این شعر رو می‌خوند، گفت گاهی بساط عشق خودش جور می‌شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می‌شود. گفتم آقا ببخشید، ما تجربه کردیم، این گاهی نیست، دائمه. بعد ایشون میگه هر وقت می‌خونم یادت میافتم، دائم بساط عشق خودش جور می‌شود، دائم به صد مقدمه ناجور میشود. اون تمام راه ها رو میشناسه. بعدشون میگه حالا راه های معنوی چی؟ باز دوتا راه روزی بلدیم، اما تو راه های معنوی چی؟ شما یه راهی به من یاد بدین که من حال ذکر پیدا کنم، یه راهی به من یاد بدین که من از گناه بیزار بشم، یه راهی به من یاد بدین که من حال تهجد پیدا بکنم. اصلا اینا ما راه بلد نیستیم. ما تازه راه اگه نشون ندیم خدا ممنون ماست. گاهی وقتا راه نشون مردم میدیم، عرض شد که مردم میندازیم تو دردسر. میفهمید که اون راه ها رو میشناسه. حالا شما ببینید تو این بیابان تاریک از کدوم گذر عبور کنم، از کدوم کتل عبور کنم. حالا بیابان تاریکی، چشمش رو نمیبینه، میگه شما دستتو بده به دست من تا از مسیر عبورت بدم. حالا شما توی کوهستانی داری میری، نابینا هم هستم، من دارم میرم تو کوهستان، تاریکه، چشم هم نمیبینه. حالا این راهنما میگه 2 قدم بیا جلو. میرم 3 قدم، میرم جلو، اگه 3 قدم برم قدم سوم افتادم ته دره. اون میگه 2 قدم، میگم چشم. حالا 2 قدم بیش به چپ، میگم چشم. این راهنما رسول خداست. وقتی معلوم شد که او خداست، راه ها هم اون بلده، این هم رسول خداست، میفهمید که اطیع الله و اطیع الرسول. بعد جلوتر که میریم میگی اطیع الرسول، که میگم نه اطیع اوهایی که از همدیگه اطاعت میکنید، و سلمو تسلیما، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینه دیگه، چون امر واجبه. و سلمو تسلیما، این چی؟ این امر نیست. دقت فرمودید که چرا این آیه رو میخونن بعد نمازها؟ میفهمید که باید تسلیم پیامبر بشیم. فلا و ربک لا یؤمنون. بعدم میگه قسم به پروردگار تو که اینا مؤمن نیستن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. تو رو حاکم کنن. اگه بر علیشون حکم کردی ناراحت نشن. اینا بازم کم مهمه. و یسلمو که تسلیما. تسلیم تو بشن. یعنی دستشونو بدن، تو دستشونو بگیری، چششونو ببندن، دستشونو بدن. البته تا اینجا رو عالمانه میان، کورکورانه نمیان. تا اینجا رو عالمانه میان. مثل من که عالمانه میرم پزشک، یعنی میرم تحقیق میکنم، پزشک جراحو میشناسم، میفهمم ایشون تو کار خودش خبره است. وقتی که اینو فهمیدم دیگه چشمو میبندم، دستام میدم به جراح. مثلا تو اتاق عمل میگم ببخشید میشه مثلا یه خورده کمتر این شکاف بدیم این شکم منو، یا مثلا به جای این طرف اون طرفو بشکافید. من به کار جراح دیگه کاری ندارم که، خودمو میسپارم دستش. کلمیت بین یدی القصال، که اگه یه لحظه اینجوری خودمو بسپارم به خدای تعالی میرسم به عرش. مثل یه میت بین دست قصال میسپارم خودمو به جراح، هیچ کاری هم به کارش ندارم. ولی تا اینجا رو عالمانه اومدم، عالمانه پیدا کردم که او رسول خداست و عالمانه دست دادم به دستش، ولی حالا دیگه تبعیت میکنم، میشم هارون مکی. گفت از راه اومد، گفت برو بشین تو تنور. اینم رفت سمعن و طاعه، رفت نشست تو تنور روشن. اینا اینجوری بودن. اون وقت رسول خدا چیکار میکنه؟ رسول خدا از گردنه ها منو عبور میده، از گردنه ها، از کتل ها، از هلاکتگاه ها، از پرتگاه ها. این میشه چی؟ میشه دستور شرع. وقتی این امر طی شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در تنازعات هم به او رجوع کنید. بعد از اینکه اینجوری شد، عرض شد که این مراحل طی شد، میفرماید حالا اگه این کارو کردین، اگه اطاعت کردین، جایگاهتون کجاست؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من صفحه 101 من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولائک رفیقا. اینا با این چهار گروه هن، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و اینا بهترین رفقا. حالا ایشون میفرماید که انه الحاق لا تشریک. اولا این الحاق نه تشریک. میگه من با علمای تهران رفته بودم افطاری، میگه من که عالم نیستم، که با علما همراه بودم. این که جزء علما بشم اون یه چیزه، با علما بودن چیزه. اینجا میفهمد اولئک مع الذین انعم الله، این تازه هنوز معیت داره، هنوز به اونا نرسید، همراه اونا هست. اما همراه کجا؟ خود اونا کجا؟ اولا معیت، معیت الحاق نه تشریک، هنوز مونده تا این جزء اونا بشه، فعلا معیت داره باشه. در مورد البته در سوره فاطمه ما اینو بحث کردیم، فقط میشون میفرماید که در مورد نبوت و اینها هم بحث کردیم، فقط صدیق میمونه. صدیقین کیان؟ فرماید از صدیق هو مبالغتون فی صدق. اولا صدیق مبالغه در صدق، یعنی بسیار راست، و هو فل اصل مطابقت کلام الواقع. صدق اینه که شما حرفتون با واقع مطابق باشه، و هو صدق الخبر. والذی اصنا علیه الله تعالی فی کتابه هو صدق المخبری، و ان یقول الانسان ما یؤمن بهی و یؤمن به ما یقول به. این صدق، صدق در کتاب اللهه، یعنی اون چیزی رو که میگه بهش ایمان داشته باشه، و اون چیزی رو که بهش ایمان داره صادقانه بهش ایمان داشته باشه. این میشه صدق. و یعمل به ما یقول، لازمش اینه که به گفته خودش عمل بکنه، یا حداقل دوست داشته باشه که عمل بکنه. این تیک آخر من گفتم. و آزا یعنی زو مراتب یأخذ فی الازدیاد. این مراتبه، اول ایمان میاره به این چیزی که ایمان آورده، اول کلام حق رو میشنوه، بعد تو دلش اثر میذاره، بعد قبول میکنه، بعد بهش ایمان میاره، بعد این ایمانش قوت پیدا میکنه، قوت ایمان به عمل میکشتش، عمل ایمانش رو تقویت میکنه، انقدر تو این مسیر میره جلو تا این ایمان در قلبش جا میگیره، دیگه رفتنی نیست. میفرماید که هازا یعنی زو مراتب یأخذ فی الازدیاد، این مراتب داره، شروع میکنه به زیاد شدن، حتی یستوعبه، تا همه مملکت وجودش رو میگیره، فی کل ما یراه و یقوله و یم، هر چی میبینه، هر چی میگه و هر چی که عمل میکنه، این به این شکل در میاد. فصدیق هو الذی ینال حقائق المعارف والاقوال والاعمال علی ماهی علیها. صدیق اونیه که به حقیقت معارف اسلام دست پیدا میکنه، و یشهد و آمن غیر ان یشوب ذلک منه کذب و باطل، و کذب و باطل هم قاطیش نمیکنه. فهو اشمخ و مقاما من الشهید، این از شهید مقامش بالاتره. الذی یشهد حقائق الاعمال، شهید فقط شاهده، این علاوه بر شاهد دستم نمیزنه به اعمال. و به ضروره یلزم هازا مقام الاسمت، لازمه این مقام صدیق اسمته. اسمت یعنی حفاظت. فقوله تعالی من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این منظم به ترتیب طبیعیه. فن نبیون هم الساده، سید این چهار گروه انبیا. ولا نعرف من حقیقت حالهم شیئا، میگم از حقیقت حال اینا هیچی نمیدون، از حقیقت حال انبیا هیچی نمیدونیم. حالا همین هیچی نمیدونیم در فصل پنجم رسالت الولایه سلسله فهمید ما که نمیدونیم اینا کنه مقامشون کجاست، ولی اجمالا حالشون این حاله. کنه اونی که ما میفهمیم اینه که آنچه که خدا داره اینا داره، این اونی که ما میفهمیم. حالا کنهش چیه اینو ما نمیفهمیم. میفهمد اینا سید این چهار گروه هن و ما حقیقت حالشون رو نمیدونیم. ثم الصدیقون و هم شهداء الحقائق والاعمال، صدیقون که شهداء حقایق و اعمالن، ثم الشهداء و هم شهداء الاعمال. شهداء فقط شهدای اعمالن، هنوز به حقیقت اعمال دست پیدا نکردن. ثم الصالحون و هم المتهیئون لنیل الحقایق، صالحون اونایی هن که تازه آماده شدن که بیفتن تو مسیر تا به این حقایق دست پیدا کنن. اون گروه هم که مطیع خدا و رسول شدن رسیدن تازه مرحله‌ای که برن به سمت مسیر صلاح. این در مورد عرصات که حالات این چهار گروه. یه نکته هم راجع به عرصات که شفاعت مؤمنین گفته که اینم ارزش ما نیست. هفت خصوصیت راجع به شهید فرموده، فرمود که هر بری یک بری مقابلش بالاتر از اون هست الا شهادت در راه خدا، فاذا قتل فی سبیل الله فلیسا فوقه بر رو. بعد فرمود که لشهید سبع و خصال من الله، شهید هفت خصوصیت داره. اول و قطرت من دمهی مغفور له کل و زن، اولین قطره از خونش که به زمین میفته تمامی گناهانش بخشیده میشه. و ثانیه یقع و رأس و فی هجر زوجتهی من الهور الین، دومین قطره از خونش که به زمین میفته سرش رو در دامان هور الین بلند میکنه. و ثالثا یک سیمن کسوت الجنه، سومین خصوصیتش اینه که لباسی از بهشت بر تنش پوشان نمیشه. و رابعه یبتد رو خزانت الجنه به کل ریهن طیبتن ایهم یأخذ منه، با روایه طیب به سمتش میاد خزانه جنت. و الخامسه ان یرا منزله، جایگاهش رو میبینه. و سادسه یقال لروحهی اسر فی الجنه حیث شئت، به روحش میگن که گفته میشه بهش که هر جایی میخوای برو در بهشت آزادی، هر جایی میخوای برو، به قول ما صفا کن هر جایی که. و سابعه ان ینظر فی وجه الله، هفتمی که آخرش اینه که ینظر فی وجه الله، به وجه خدا نظر میکنه. یه جمله امام دارن شهید نظر میکند به وجه الله، اینه از این روایت اخذ شده. این بالاترین لذته که نظر به وجه الله با هیچ چی عوض نمیکنه. و انها الراحه لكل نبی و شهید، این هم در مورد ارشاد که اینا نکات تیکه تیکه که من دلم نیومد اینا رو حذف کنم. یه بحثی هم در مورد بله چهارم بوی خوش، با تمام خزانه بهش با تمام رایه‌های خوش به سمت این میان که از هر کدوم میخواد اخذ میکنه. البته اون رایه با رایه دنیا فرق میکنه، اون اگه یه ذرهش به مشام اهل دنیا برسه تا قیامت مست میشه اون رایه بهش. یه بحثی هم راجع به سیئات کرده که چون قبلا هر چهت که گفتیم از این میگذه. یه مطلبی هست راجع به فعل الله، اون مطلب اینطوریه که از امیرالمومنین سوال کردن که این چطوری میشه که آیات قرآن اختلاف دارن تو این مسئله. یه جایی گفته شده الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جانها رو میگیره. یه جایی گفته شده قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت جانها رو میگیره. یه جایی هم گفته شده توفت و رسولنا الذین توفاهم الملائکه، ملائکه جانها رو میگیرن. چطوره که یه جایی خداوند توفی رو به خودش نسبت میده، یه جایی به ملک الموت، یه جایی به رسول، یه جایی به ملائکه. حضرت فرمود فقال ان الله تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یتولا ذلک بنفسه. خداوند عظیمتر از اینیه که این کارو خودش به عهده بگیره. و فعل رسوله و ملائکته فعله، البته فعل رسول و ملائکه همون فعل اللهه، اینا علل طولیه. لأنهم به امرهی یعملون، مثل اینه که من میگم دست من این مطلب رو نوشت، دست من خود منم دیگه، من علم من نازل شد در مرتبه دست من، از مرتبه دست من نازل شد در مرتبه کاغذ و مرکب. ملائکه و رسول هم اینا واسطه فعل الله هم. بعد فرمود الله یستفی من الملائکه من الناس من الملائکه رسولا و من الناس، فمن کان من اهل طاعه تولد قبض روحی ملائکه الرحمه. کسی که اهل طاعت باشه ملائکه رحمت قبض روحش میکنه. و من کان من اهل المعصیه تولد قبض روحی ملائکه النقمه. کسی که اهل معصیت باشه ملائکه نقمت قبض روحش میکنه. و لملک الموت اعوان من ملائکه الرحمه و النقمه. ملک الموت یک اعوان و انصاری داره از هر دو گروه که یسترون عن امرهی، به امر او عمل میکنن. و فعلهم فعلهو، یعنی همونطور که خود ملک الموت دست خداست، این اعوان و انصار دست ملک الموت هن. که فعل اینا فعل اوست. و کل ما یعتونهو منصوبون الیه، هر کاری که اینا میکنن منصوب اوست. مثل این که میگیم مثلا این جبهه رو مرحوم حاج امت شکست. خب واجمت که خودش یه نفر بوده، لشکر 27 محمد رسول الله بوده، اون تا فرمانده شونه، میگیم امیر این لشکر رو شکسته. اینجا هم همینطوره. فاذا کان فعلهم فعل ملک الموت ففعل ملک الموت فعل الله، فعل اینا فعل ملک الموت، فعل ملک الموت هم فعل الله. لانه یتوفى الانفس علی ید من یشا. اونجایی هم که جناب خضر اون شخصو میکشه داستانش اینه. اینو تا این مقدمه رو نگم نباید بگم، چون فردا هر کی راه میفته میخواد یه کسی رو بزنه بکشه. میگه گفت که من دیدم که آخه این کسی اجازه نداره این کارو بکنه، هیچ کس اجازه نداره این کارو بکنه. میگه من دیدم که خود موسی اجازه نداشت و همین خاطر اعتراض کرد. گفت من دیدم که این یک آدم شریه که پدر و مادرشو گمراه میکنه، اینو کشتم تا خداوند یه فرزند بهتر از این بهش بده. خب ما اگه اینطوری باید راه بیفتیم تو خیابون همه رو بکشیم. اینجا خضری در کار نیست. خضر یدش ید الله، فعلش فعل الله. مثل اون ماجرای عمره که میگه یک کسی در کنار پرده کعبه چشرونی کرد، حضرت امیر یک پس گردنی زد بهش. بعد این رفت پیش عمر خلیفه دوم، گفت تو خلیفه این چیکار است؟ عمر گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. ابوبکر میگه سمعت به اذنی، به دو گوش خودم شنیدم که رسول خدا فرمود علیان قسیم و نار و الجنه، علی تقسیم کننده بهشت و جنت. حالا اینو تردن للبا گفتیم، شاید مثال اون قبلیه. عمر میگه رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. اینجا ملک الموت ید الله، اونجا خضر ید الله، یعنی دست خداست، خضر نیست، اوست. اوست که همونطور که جانها رو میگیره اراده کرده به دست خضر جانها رو بگیره. این سریال عرض شد که عجیبی که اینا ساخت که امسال هم دوباره دارم پخشش میکنم. من هیچ که وقت نداشتم، خواستم بنویسم به مناسبت پخش مجدد این سریال یه مقاله بنویسم برای این سریال که شما فقط مواردش رو ملاحظه بفرمایید. یکی از مواردش همینه، داستان موسی و خضر. داستان موسی و خضر ملعبه دسته این کسایی که میخوان درویش بازی در بیارن و مردم رو زیر سیطره خودشون ببرن و یه در گمراه کنن. داستان موسی و خضر رو نخوندی؟ باید سکوت کنی، یعنی هرچی آقا گفت شما بگو چشم، ما اصلا در اسلام همچین چیزی نداریم. ما فقط نسبت به یه نفر دست باید بدیم، اونم اونی که قرآن معرفی کرده، اونم رسول خداست، چون قرآن گفته. اولی الامر هم قرآن معرفی کرده، اونم رسول خدا فرموده. ما دیگه احدی رو نداریم، هر کی میخواد باشه باشه. ما به علامه طباطبایی هم دست نمیدیم، اصلا همچین چیزی ما نداریم تو اسلام. بعد میاره داستان موسی و خضر رو اونجا مطرح میکنه. حالا تو اون سریال مثلا یه جوونی میاد در عالم مکاشفه اینو میبره، بعد میزنه شیشه ماشینه رو میشکونه، بعد میگه چرا شیشه ماشینو شکوندی؟ میگه تو نمیتونستی با من صبر کنی. اون داستانو با روایت امروزی نقل میکنه. این یکی از مفاسدشه که الغا کنه باید گوش بدی. این یکی از مفاسد. یکی دیگه از مفاسدش اینه، تو یکی از قسمت‌هاش من اینو قبلا ندیدم درست، چون بدم میومد مخصوصا اینو نیمه شب میذاش یه فرصتی داشتم نگاه میکردم، یه کار میکردم وقت استراحتم بود اینو گوش میکردم. تو یکی از قسمت‌هاش به اندازه نمیدونم نیم ساعت شد یا 45 دقیقه که من اینقدر اعصابم خورد شد که چند بار جابجا کردم. اون شخصی که جلیله توی سریال که برادر این خلیله، هر چی که یک آدم میخواد به دین توهین بکنه توهین کرد. این آقای صاحب دلم همینطوری نشسته بود و معاذ الله و استغفر الله میگفت. آخرش بعد از اینکه همه توهینا رو انجام داد، یعنی هر چیزی که میخواستن به دین بگن این آقا گفت، حالا این میخواد حجت بیاره. حجت چیه؟ قرآنشو باز میکنه، یا آیه قرآن میخونه، اون شفا پیدا میکنه. در مقابل تمام حرفایی که اون زد، یعنی تمام شبهه هایی که اون ایجاد کرد، هیچ جوابی نداد. جواب اینه که قرآن رو باز کنه، یه دونه آیه بخونه، این کسی که الان فلجه این بیاد سر پا بشه، که بعد مثلا حقانیت این آقا در مقابل اون فرعون معلوم بشه. اینم یکی از مفاسدش. حالا شما ببینید، باور کنین قدم به قدم، قدم ورق میزنین، مکالمه به مکالمه مشکل داره. از همون اول سریال شروع میشه. اول سریال نشون میده یه جوونی اومده تو کتاب فروشی، این آقا داره کتابا رو نگاه میکنه، آقام داره با یکی صحبت میکنه، یه دفعه از پشت دخل میگه پسرم کتاب فلسفه میخوای نداری؟ یعنی نشون میده صاحب دل اونیه که از محافظ ضمیر شما خبر بده. خب اگه فردا شیطان اومد از محافظ ضمیر من خبر داد، من باید مطیعش بشم؟ اگه یه آدم خبیثی که از طریق سحر و جادو، کاش من وقت داشتم به شما میگفتم که از طریق سحر چجوری میشه به این قدرت ها دست پیدا کرد. اگه از طریق سحر و جادو من اومدم محافظ ضمیر شما رو خبر دادم، رفتم یه جنی رو تسخیر کردم اومدم به شما خبر دادم اون چی که بر شما میگذره، شما باید مرید من بشی؟ یعنی شما دارین فرهنگ ایجاد میکنید که صاحب دل اونیست که از محافظ ضمیر خبر میده. اینه دیگه. و در ضمن حالا اینجا البته یه حاشیه‌ای هم به فلسفه میزنه که ما کتاب فلسفه نداریم. بعد یه خورده بعدش میگه که ادبیات میخوای، ادبیات داریم. که حالا مثلا بعضیام که این سریال میبینن تو مشهد و این ور اون ور خوششون میاد که مثلا ایشون کتاب فلسفه نداره. که حالا بخاطر یه صفایی هم به این مذهب تفکیک داده باشه. قدم به قدم. اون وقت بدترش اینه که اون وقت به اینا جایزه میدن. این دیگه خیلی بده. و یه نفرم نیست که بیاد اینجا یک کلمه حرف بزنه، بگه آقا این سریال سر تا سرش مشکل داره. اون وقت پشت سر این سریال و این سریال ها این ماجراهای امروز میاد. بعد کار به یه جایی میرسه، اون وقت وزارت اطلاعات باید بیاد بسن. خب آقا از روز اول جلوشو بگیریم. اینم حالا همینه، داستان موسی و خضر شده ملعبه دست. حالا من اصلا یه دفعه تردان للباب رفتم تو این وادی. اینجا خضر یدش ید اللهه. اگه یکی رو پیدا کردین که یدش ید اللهه، دستتونو بدینش. اگه پیدا کردین، یک چند نفری هستن اونام ارسیات که یکیشون الان در لباس بشری زنده است، اونم حضرت صاحب الامر. هر وقت ایشونو پیدا کردین بگین موسی و خضر، دستتونو بدین به دستش. دیگه غیر از ایشون هیچ کس نیست. هر کی هم بگه من هستم دروغ میگه. ما مذهبمون مذهب شیعه است. شیعه ابن الدلیله. نحن ابناء الدلیل نمیل و ایسویمی. علامه طباطبایی هم حرف زنه، یه بچه یه چیزی بگه که حرف اون درست باشه، دلیل اون محکم‌تر باشه، ما حرف اون رو قبول می‌کنیم. حالا اینجا ایشون می‌فرماید، حالا یه مطلب دیگه هم هست، اینجا بحث تمام میشه. مطلب دیگه اینه که از یه نگاه اینه، از یه نگاه هم این است که عرض می‌کنیم. انسان بالاتر یا ملک؟ کدوم انسان؟ من؟ انسان واقعی. انسان در مسیر سیر کمالیش ابتدا حیوان کامله. اینی که الان به دنیا اومده یه حیوانه دیگه، یکی از انسانیت که چیزی نداره، که تو یه صفحه سفیده. اگر این اوج گرفت، کم کم با عالم غیب ارتباط برقرار میکنه. اوجش هم به اینه که مطابق فطرتش باش رفتار بشه، مطابق فطرتش هم دستورات شرعه. یعنی اگر به دستورات شرع عمل کرد، کم کم قوای باطنیش رشد میکنه. ابتدا در خواب شروع میشه، بعد از خواب در بیداری شروع میشه، بعد زمزمه ملک رو میشنوه، بعد خود ملک رو میبینه، بعد از ملک میره بالاتر، بعد کلام الهی رو مشاهده میکنه و ملاحظه میکنه و به گوشش میرسه. اون وقت در سلسله مراتب اگر به مرتبه اوج نرسه، از ملک جلو نزنه، در هنگام مرگ میبینه ملائکه جانشو میگیرن. اگر از سطح این ملائکه عمال بالاتر رفت، در حین مرگ ملک الموت میاد سراغش. اگر بالاتر رفت، در حین مرگ ملک مشاهده نمیکنه. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا رو مشاهده میکنه، خدا من با دست خودش جانشو میگیره. اما یه مرتبه دیگه است از همه اینا بالاتره. اون کدوم مرتبه است؟ من یه مثال از عقل خودم دارم، میگم که هر موجودی یه طبقه، مثلا یه طبقه ساختمانه، اما خدا یه موجودی هم خلق کرده آسانسور این ساختمان خلقت. آسانسور میتونه بره اون تای درجات، درکات، میتونه بره اوج درجات. اون آسانسور خلقت انسانه. اگر اوج گرفت به یه نقطه‌ای میرسه که به تمامی این مراتب وجود احاطه پیدا میکنه، اون میشه رسول خدا. لذا رسول خدا هم بیواسطه بهش وحی میشده، هم به واسطه جبرئیل. این در تمام مراتب حضور داره. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، کجاست کجا نیست. پس همه مراتب تو دستشه. لذا یه موقع جبرئیل میاد، یه موقع ملک الموت میاد، هم ملک الموت رو میبینه، هم جبرئیل رو مشاهده میکنه، هم بیواسطه وحی میگیره. خود جبرئیل اگر وحی رو میگیره بیواسطه نیست، به واسطه رسول خداست. لذا جبرئیل از یه شأنی از شؤون پیامبر میگیره به یه شأن دیگه‌اش نازل میکنه، از اون شأن انسان کاملش میگیره به این شأنش نازل میکنه. حالا اون داستانا رو شنیدین دیگه، که یه مکالمه ای بود، گفت به جبرئیل گفت معلم تو کی بوده در اون آسمان ها، اشاره به حضرت امیر کرد. این یه حقیقته، یعنی این باطن ولایت، باطنش اینه که جبرئیل از انسان کامل دریافت میکنه. اون وقت در این مقام به همه مراتب محیطه. در این مقام که من هستم، من اگه با خلق حرف بزنم کدر میشم، اما در اون مقامی که اون هست اون کدورت هم نداره. یعنی با ابو جهل حرف میزنه، در آینه ابو جهل خدا رو میبینه. البته یک کدورت دیگه براش میاره و اون کدورت هم اینه که این باید در آینه ابو جهل خدا رو ببینه. اونی که بیواسطه میبینه با درواسطه میبینه، آزارش میده. این چون آزار میبینه، انی لیغان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، استغفار پیامبر برای این امر بوده، چون در آینه های کدر خدا رو میدیده. این وقت همه آینه ها رو بزنه کنار تو اون بدون حجاب ببینه. البته براش ممکنه، هر لحظه اراده کنه براش ممکنه، من برام ممکن نیست. او در این حال که با ابو جهل داره متکلم تکلم میکنه، اگر اراده کنه همین الان رؤیت بیواسطه براش ممکنه. این همونه که خودش فرمود از عالی ترین مقاماتشه، لو کشف القطا مزدد تو یقینا، این از مراتب عالیشه که هر کسی به اینجا نمیرسه. اینم در مورد عرض شد که مراتبی که این انسانهای طی کننده مسیر و انسانهای کامل دارن. عرض شد که روایت پراکنده دیگه هم هست که فکر میکنم دیگه ما از اینا صرف نظر کنیم انشالله. نه خیلی مونده که صرف نظر کنیم. اسم این سوره مائده. فکر کنم یه جلسه دیگه همینطوری یه سری داشته باشیم که این بحثای فرعی تمام بشه، بعد انشالله میرسیم به سوره مائده. دو تا بحث خیلی عالی داریم انشالله. یکی بحث معرفت نفس ذیل آیه 5 105، یکی هم بحث ولایتی که خیلی بحث مهمیه، بحث ولایت پروردگار عالم. اللهم صل علی محمد. این جلسه ما